بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول عبادات الله لازمه علی بی گرگانی مباحث اصلت البراءه روز چهارشنبه 19 فروردین ماه 1394 مطابق با 18 جمادی الثانی 1436.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب بحثی که داشتیم در رابطه با بیان آیاتی بود که از اون آیه ها استفاده دلیل براءت میشه که در مشتبه الحرمه مشتبه الحکم انسان بتونه براءت جاری کنه. خب چند تا از آیاتی رو یک و یک بررسی کردیم و خب اونهایی که آقایون قبول نداشتن بیان شد، ما قبول کردیم، عنوان کردیم. حالا از جمله از آیاتی که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه بیان فرمودن در فرائدشون آیه هلاکت، به نام آیه هلاکت. آیه هلاکت آیه است که در سوره مبارکه انفال، در سوره انفال آیه 41. این آیه 41 که در سوره انفال آیه است که در رابطه با جریان جنگ بدره، رابطه آیه مربوط به جنگ بدره که خدا در قرآنش می فرماید انتم بالعدوه، شما در قربه دنیا بودید و هم بالعدوه القصوى و الركب اسفل منكم. خدا خطاب میکنه به اصحاب پیغمبر که شما در قسمت پایین قرار گرفته بودید، دشمن و مشرکین در قسمت بالای مدینه قرار دارد، در قسمت بالای وادی. و رکب و اسفل منکم، رکب اون کاروانی بود که داشت میوه می آورد و وسایل می آورد برای بازار، مال ابو سفیان بود. خب اینا اگر برخورد به اونا می کردن، به اون برخوردا، جنگ از بین می رفت، چون می ریختن سر اون بازار و دیگه حاضر به جنگ نبودن. ولی خدا به گونه ای کرد که اینها برخورد اون نکردن و رکب و اسفل منکم، اینا پایین تر بودن. خب دشمن به حسب خودش که قدرت القصوى بود، یعنی بالا بود، اشراف داشت، ولی کن اصحاب پیغمبر قدرت دنیا بود، پایین بودن. معمولا در قسمت های جنگ منطقه استراتژیکی اینجوری، اگر دشمن بالا باشه، خود بالا بودن اشراف به عنوان پیروزی رو مقدم میداره بر اون طبقه، این قاعده جنگه. جنگ بعد از نظر سوق الجوشی از هر جهت حساب بکنیم باید اسلام در اونجا شکست میخورد، هم از نظر جنبه استراتژیکی باید شکست میخورد، هم از نظر عدد، چون عدد مشرکین خیلی زیاد بودن، تا 9000 هم نقل کردن. عدد اصحاب بعد همون 313 تا است که چیزی نداشتن، ولی اینا مجهز هم نبودن به صورت. و عجب اینه که خدا میفرماید من نداشتم شما عدد رو بفهمید چقدره. اگر عدد رو میفهمیدید که اینا چقدره، هر اینه که به هم میخوردید. ولو تواعدتم، اگر میفهمیدید دختلفتون فلمیات، ولی از اونجایی که کان امر الله مفعولا، میخواد خدا هم امرش پیش ببره، نداشت متوجه بشید اینا حرکت کردن. نه ذالک، با همه خصوصیت ها الحمدلله لشکر اسلام پیروز شد و اون همه اسیر گرفت، 70 تا کشته و اسیر رو بلشال و قضیه کندن. این لیهلک من حلک انبینه و یحیا من حی انبینه در این جریان آمده. بعد از اینکه میکان امر الله مفعولا، امر خدا باید تحقق پیدا بکنه، بعد خدا در دلش این آیه رو داره لیه لکه من حلکه من بینه و آمدن گفتن خب این لیه لکه من حلکه ان بینه و یحیانه، این خودش هم دلیل بر براعته. چرا مثل اون آیه عذاب ها عذاب نمی کنیم مگر اینکه وعد از این بیان میکنیم. اینجا میگه هلاکت نمی شود الا بعد از اینکه بیانه اقامه شده باشد، چون که هلاکت را مترتب بر بیانه کرده. حمله هلاکت در چه صورت پیش میاد؟ در صورت که بیانه براتون روشن شده باشه. پس از این را بیایم بگیم پس چی دیگه برای من بیانش روشن نشده؟ مشتبه الحکمه، حکم نمیدونم حکمه چیه. پس در مشتبه الحکم هلاکت نیست، اگر انجامش دادم مرخصم و مشکلی ندارم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه این آیه رو بیان کرده، می فهمن نهایت این آیه همین مطلب رو میخواد بگه، بیشتر از این، ولی ایشون میگه و فی تأملها و فی دلالتها تأمل ظاهر. شیخ میگه و فی دلالتها تأمل ظاهر، این آیه بشه برای براعت استفاده کنید، درش تأمل ظاهره. خب چرا تأمله؟ برای چی؟ شاگرد بزرگوارش مرحوم آقای خراسانی صاحب کفایه، در تعلیقشون البته نه در کفایه، ایشون در تعلیقه فرموده شاید جناب استاد در این مطلب تأمل داشته، از این باب احتمال بدیم این قضیتون فی واقعت خاصه، این آیه لیهلک من حلکه، این قضیتون فی قضیتون خاصه، این قضیه بدره، خدا در اون رابطه داره میفرماید که لیهلک من حلکه ان بینه، یعنی اگه بدید در اینجا بیایید میبینید کشته خواهید شد، هلاکت مراد قتله، تا اینکه هر که در این جنگ کشته میشه از مخالفی بدونم که از روی بیانه، یعنی معجزات الهی بود که خدا قدرتش نشان داد، با اینکه کم من فعت قلیلت غلبت فعت کثیرت به اذن الله، خدا هر 313 رو بر اون 9000 جمعیت پیروز کرد، با اون که اونا طلب دندان مسلح بودن، ولی خب مشیت خدا تعلق داره. منظور این لیهلک من هلکه ان بینه امکان داره نظر به این جهت داشته باشه، هلاکت ان بینه در موضوع جنگ که بدانید اینه، اگر نه کشتی شده نتونن هلاکتش مون اعتبار باشه. خب حالا آیا نظر ما چیه در این مطلب؟ ما گفتیم که این فرمایش بد نیست، انصافا آیه با صدر و ذیلش که آدم میبینه بعدم به تفسیرم که مراجعه میکنه فرمایش آخوند بد حرفی نیست، انصافا که این آیه امکان این مطلب داره که در رابطه با هم قضیه خاصه باشه، نه اینکه یک عنوان کلی خدا بخواد بیان کنه، این در رابطه با همون جریان این باشه. حالا کلال اگرم برفض این قبول کنیم احتمالش بد نیست، ولی اما یه احتمال دیگه که بعضی از آیون دادن ما او رو نمیپذیریم که چی؟ باز این آیه هم مثل سایر آیه گفتن این لعله هم مربوطه به امم سابقه باشد و فران، این حرف کم لطیه، لیهلک من هلک ان بینه مثلا اشاره به امم سابق باشه، ربطی مسئله ما نداره، این مطلب ما نمیتونه قبل کنیم، نه در روایاتی چیزی بشده نه در تفسیر آمده سر تقدیر. پس این آیه را حالا فی الجمله ما هم خالی از وجه نمیدونیم، از این که بگیم به درد دلی براعت نخوره، به نظر ما این درش بی وجه هم. ولی یه آیه دیگری داریم که در سوره مبارکه انعامه که ازش تعبیر میکنن به آیت الوحی، آیه وحی، از این آیه هم استفاده دلیل براعت خواستم بکنم. آیه چیه؟ آیه بخوانم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه اینه: قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر. این آیه رو تعبیر میکنم با آیه وحی، چون قل لا اجد فی ما اجد اوحی الی، اینه آیه وحی. خب این آیه چیه؟ خداوند تبارک و تعالی پیامبرش عنوان کرده، تلقین کرده پیامبرش که رد کند اون چرا که یهودی ها برای خودشون حرام کرد. این آیه در سوره مبارکه انعام 145 آدرسش میخواستی بنویسید اونجا، این در رابطه با اونه. چند تا آیه جلوتر در قرآن راجی به اونجا است که یهودی ها آمدن قول خودشون افترا بستن، چیزهایی را حرام کردن، آمدن حرام کردن برای زنهایشون اون چه در رحمهای گوسفندا و بزشون هستش، آمدن این حرامشون کردن. قل آز ذکر این حرم عمل انسین اما اشتمل علیه عمل آیا آمد گفتن چی کار کردید؟ گفتن بله باید ببینیم که این حیواناتی که باردار میشن اگر بارداری شد اینا زنده به دنیا آمد حق ندارن زنها استفاده کنن، فقط مخصوص ماست. اگر مرده بود خب اینا میدیم زنها بخورن. یعنی این قد زنها در سابق در اون سابقه دستد اینا عجیب دیده ضعیف، بسیار ضعیف. واقعا اسلام آمد به اینا عزت داد. والله تاریخ مطالعه کنی خیلی معذرت با اینا وقتی عادت می شدن دیگه توی اتاق مخصوص اینا رو حبس می کردن، حتی اجازه مداخله در امور کارشون نمی دادن، می گفتن سر تا سر وجودشون میکروب است و مثل یک حیوانی تو اتاق اینا در رو می بستن قفل می کردن براش یه لقمه نان پنیر رو بخورید دیگه نمیر بخور نمیر. اینقدر با خفت و ذلت با زنا برخورد می شن. واقعا اسلام آمد عزت داد به اینا، شرف داد. گرچه قدر اسلام نمیدونند، نمیدونند که حالا جور شده که دیگه معذرت و حالا دیگه اونا به مردا عرض میدن، مردا رو جز آدم نمی کنن. زمان شام اگه آدم نمیره توی خیابانی داشتیم در گرگان را میرفتیم، زنای لخت این معذرت با ما مرداشون داشتن توی خیابان جلو جلو میرفتن، ما پشت سر بودیم با مرمو آجای والدمون، اینا جلو جلو زمان شایات لخت بودن دیگه میامدن، اینا داشتن با هم دیگه صحبت میکردن ها، زنها با هم میگودن. اون زنه و اون زنه دیگه در اومد گفت که ما که خوب مردا رو خرک کردیم شد حسابی و یکی گفت برو خدا ننت بیام روزه مردا از اول خر بودن. عجب موزگاریه، لا اله الا الله، یه همچه حالتی خواهد بگم عجیب بود. خدا حالا این رو آورد که میجوری که حالا دیگه که حالا دیگه زنها رو الان تو تلویزیون اول که سلام میکنه بانوان و آقایون دستتون درد نکنه، توجه ندارن، نمیدونم چیه توجه ندارن، یا خدای نخواسته انشالله که این دومیش نباشه تعمد دارن. بابا ما تو دامن اسلام برامدیم، ما باید مواظب باشیم. همیشه از رجال و قوامون علن نسا، ما نباید زنها رو جلو بندازیم. بگذارم الان مسیر عوض نکنم که میترسم درس امروز ما به هم بخوره. خب حالا هرچی هستونیم در اونجا اگر یا تو باشه آیه مبارکه در سوره مبارکه همین انعام آیه جلوتره که مشرکین آمدن حرام کردن برای طبقه نسوان اون قسمت ها رو که اگر باردار چنینه، خدا در این آیه در مقابل اونها رد یهودی ها رو میکنه که شما چرا این کار کردید، چرا این افترا رو بستید، من در اون چرا که به من وحی میشه و دونه من ندیدم در این چیزی که وجدان نیافتم چیزی که من ورزشه چیزی حرام باشه اینجوری که زنها نتونن اینا بخورن، هرچی چیزی ندارم. اونی که فقط حرامه در دین من بیان شده عبارت از مردار است، بعد از دم مشهور ریخته شده است لحم الخنزیر، اینا حرام. اونا برای مرد و زن نداره، هم برای مرد حرامه هم برای زن، اما این که برای زنهای دسته خاص حرام باشه قول پیغمبر من بگو من نیافتم فیما عجد و لا عجد فیما مرهیه الی، من نیافتم چیزی که علا تا امن یک نمو که خورم بایی میخواد بخوره حرام باشد محرمت الا این چند تاست. این آیه آمدن اینجوری بیان کردن، گفتن خب حالا این آیه چی؟ مرحوم شیخ رحمت الله علیه این آیه رو بیان کرده، بعد از ذیل این آیه که بیان میکنه میفرماد خب این رو دلیل قرارش بدیم. که چی؟ معلومشه که آقا چیز حرام شدنم باید حتماً گفته بشه که حرامه، جزوی چیزایی باشه بگن حرامتان. پس اگر تا نگن حرامه حرمت نداری. خب اگر مشتبه الحق به من برسه که این حرامون، خب حرام. اگر به من نرسید چیش حرامون؟ شیخ رحمت الله علیه اعلی با مقام میگه البته عبارت آقای مواظب باشید، میگه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. یادتونه و خود ما تو تعبیرات میگیم، میگه مثلا من نیافتم، خب نیافتم دلیل این است که نبود، نیست. نه ممکن شما نیافتید اما بودن باشید. شیخ انصاری رضوان الله میگه این احتمال اینجا نمیاد، راست میگه، راست. این احتمال درباره پیغمبر نمیاد. چرا؟ چون پیغمبر جنبه وحیه. اگر فرمود من نیافتم، نیافتنش دلیل بر عدم وجوده، قطعا هست. به خاطر چی میگن؟ شیخ انصاری فرمود اینجا عدم الوجدانه یدل على عدم الوجود، قطعا دلالت بر عدم وجود میکنه. این مثل بنده نیست که حالا بنده رفتم گشتم یه روایت پیدا نکردم بیا بگه آیون صد در صد این روایت نیست. چی دارید؟ آه چی دارید میگید؟ با شما میکنه پیدا نکرده باشید، اینکه روایت باشه. اما پیغمبر اگر بگه در اون چی که به من وحی شده چنین چیزی نیافته، بعد میشه وحی نشده اصلا. یعنی که وحی نشده، پس عدم الوجدان در اینجا دلالت علا عدم الوجود، این مطلب دلالت داره. خب منتها آیا به وسیله این آیه میشه بس اثبات کرد که حکم به حرمت هم ابطال دارد؟ نباید کسی حکم به حرمت کنه تا دلیل نیاد، حق نداره که حکم به حرمت، نه حکم به حرمت مبطل، یعنی باطله، ابطال داره. آیا این دلالت داره یا نداره؟ من اون شیخ میفهمد ول انصاف، انصاف اینه که نهایت امر این آیه از این که میبینیم عدول کرده از تعبیر عدم الوجود الى عدم الوجدان، نگفته که وجود نداره، نگفته وجدان نداشتن، پیدا نکرد. از این مطلب اشارهی به مطلب هست که ما باید دنبال احکام بگردیم که احکام پیدا کنیم، که ببینیم خدا چیزی فرموده یا نه. این اشارتونه. اما دلالتو فلا، شیخ میگه فدلالتوها فلا، اما حالا این معناش اینه که یعنی باید حتما برای ما روشن بشه دلیل بیاد تا بگیم حرامه. این هم دلالتش خیلی سنگیه که بخواد ازش حکم استفاده. چرا؟ مرحوم شیخ میفرماید که مرحوم صاحب وافیه، این بیان وافیه رو میگه مقدمه بیان خودش، میگه مرحوم صاحب وافیه در زیر همین آیه یه نقطه خوبی اشاره کرده. شیخ میفرماید صاحب وافیه در زیر همین آیه میفهمد، میگه معلوم میشه اصل اولیه در اشیاء اباحه است. ایشون میگه که معلوم صاحب واقعی میگه از این آیه اینجوری مطلب در میاد که اصل فل اشیاء الاباحه، این مرکوزتون فل عقل قبل الشر. چرا؟ چون میبینیم خدا این طرف قضیه رو گفته، یه اگر ما گفتیم حرام حرامون، نگاه کنید آیه این ورمی قل لا اجد فی ما اوهی الی محرمن، اگر ما گفته باشیم حرامه اونجا برات حرامه، پس اگر حلال بودن چی؟ حلال بودن دیگه نمیخواد ما بگیم حلاله، ها؟ نمیخواد بگیم حلاله. چرا؟ اون حرام است که باید دلیل بیاد، اما حلال بودن هم دلیل میخواد؟ نه. صاحب واقعیه بوده این آیه بد حرفی نیست، این معلوم میشه پس اتکاد عقل عقلا بر این که کل الاشیا مباح. دیدی که بحث دارن آیا اشیا اولیه اباحه یا حد رو منعه. صاحب وافیه میگه از این آیه به دست میاد که اصل کل اشیا الاباحه است. این عقل عقلا بر این حکمه. این آیه این طرفش رو فرموده اگر حرام باشد ما باید گفته باشیم، حالا که نگفتی پس این حلاله. بگه با توجه به ایشون گفته، شیخ میگه خب حرف بدی نیست، راست میگه، این حرف بدکی نیست، ولی خب شیشی رو نسبت به چی داره؟ نسبت به معصبت داره میخواد بگه. اونایی که حرام کرده و کرده اونا رو داره اشاره میکنه. اون چیزایی که از گذشته بوده من پیدا نکردم که مثلا برای زن اینا حرام باشه که یهودی ها این افترا رو به خدا بستن. من چیزی اینا رو داره میگه. اما در آینده اون چی که به دست ما میاد به عوارض خارجی جلوش گرفته میشه، اینا داره میگه حلاله، اونم میگه حرام نیست. مگر ما دیگه نمیگه که بابا اینه دیگه، شیخ میفهمد شیخ اینه دیگه نمیگه که بابا اینه که دیگه نمیگه. نسبت به این که ما به ایدینا که به علیها اختفات شده یه عد ظالمین آمدن اینا رو بر ما مخفی کردن، اینا رو هم دارن بخواه مباهون الا این که به دستشو. اینه دیگه آیه به این اشارهی نداره. در خطایی چی میگن؟ ایشون فرموده به نظر من خالی از اشکال نیست، این آیه رو تمسک کردن برای دلیل بر براءت به نظر من مشکل نیست. جناب شیخ فرموده مرحوم آقای آخوند خراسانی در تعلیقه، ایشون در تعلیقه شون آمدن در صفحه 114 فرمودن بین که تأمل شیخ در این که میگه این اشاره به مطلبه، فرمودن این اشاره داره به مطلب اما دلالت نداره. تأمل در دلالت شیخ، شاید احتمال میدم من خداوند این تعبیر کرده قل لا اجد فی ما اوحی الی محرمن، لا اجد گفته، نگفته چیزی که وجود نداره دا. نه، از عدم الوجود تعبیر به عدم الوجدان کرده و رو آخو میفهد شاید وجد و عدوله از عدم الوجود الی عدم الوجدان، این از باب جادل هم بلتی هی احسن باشه. یعنی وقتی میخوای با کسی بحث کنی شما عزیزانم همینطور باشید، یعنی من شما رو داره یاد میده خدا، هر وقت با یه آقایی بحث میکنی همیشه با تندی و جسارت بحث نکن. تو نمیفهمی، تو میشعوری کم لطفی، حالیت نمیشه، دقت کن، فکر کن، حرف بزن. ما در بعض جا مبایستات اینجوری بحث میکنیم، یعنی که یه بار دور طرف تکرار کرد بلا میکنیم بی حرمتی کردن. خدا در قرآنش داره ادب یاد میده که بابا اینجوری حرف نزن، با اینکه پیغمبر یک طرف، یهود یک طرف، یعنی یهودی پستر در مقابل، اما باز میبینیم پیغمبر به قدر مؤدبانه آمده چیکار کرده؟ عدم الوجود رو مبادله کرده به عدم الوجدان. این کمال ادب مخواد برسنه. نگاه کنید این کنایه از ادبه، این که انه خدا خواسته اینقدر مؤدبانه حرف بزنه، مثل همون آیه که امام صادق علیه السلام میگه ادب رو از خدا یاد بگیرید. امام صادق میگه ادب رو از خدا یاد بگیرید. از گردن چرا یاد رسولا فرمو بینید خدا درباره مجادلات بعد میگه انا او ایاکم لعلا خودم او فی زلال ما پیغمبر و پیغمبر ائمه که اینا دیگه گمراه نیست که پس چرا خدا اینجوری بگه یا ما بر حقیم یا شما. انا او ایاکم علا خودم این از باب ادبه. نگاه کن این ادب معنیش اینه، این همچه خود در همیشه به حق نگیر که من درست میگم تو اشتباه دار بگیر، نه همچه یا باید یا من به حق یا تو. حضرت صادق سلام الله علیه میگه ادب رو از قرآن یاد بگیر که میگه حضرت چقدر قشنگ ائمه رو ادب یادشون داده. حالا واقعیت اینطوری میگه این لاعجده هم مورد اینه، شاید ادب الوجود نگفته از باب احترامه، ادب کرده گفته ادب الوجدان. خب حالا منظورتون چیه آقای صاحب کیفای؟ میگه ها منظور من بگم امروز هم دستم تو آب کرده، چهارشنبه از همه دلدل میزنن ترتیبش آجادیه، طول نکش خیلی چشم الان تمام میکنم. میگم شاید علت این مقتدر آخون میخواد اینه بگه که چی؟ شاید این عدم الوجدان در مقام بیانی این نیست که هرچی میخواد حرامه ما باید بگیم، نه، عوض کردنش برای اینه خواسته عدم خدا نشان بده. دقت دارید حالا آیا هر چیزی بیان میخواد؟ این کار نیدارم من که من این عبارت عوضش کردم برای این عوض کردم، نه برای این جد. توجه دارید چی میخوام بگم؟ برای این پس مشکلی نداره که این آیات ما جزء آیات دلال براعت ندونیم. چرا؟ برای که این لفظ وجدان دلیل نمیشه به این که بگیم به اعتبار همین گفته که میخواد براعت جاری کنه. برای آیا آخون توجیه کرده کلام شیخ را، تعمل شیخ را در این که بگه اشارتون الالمطلب لد دلاله، این بیان داره. حالا مرو واضی ها یه بیانی به برم آقای آخون داره که انشاءالله باشه شبه دیگه. و صلی الله و علی محمد و آله
و علی محمد و عجل فرج.